أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل ممن حسنته من بأس المعتدين. اللهم وسر نبيك محمد صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته ورحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره، انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. برحمتك يا ارحم الراحمين. العجل العجل يا صاحب العصر والزمان. خوشنودی دل مبارک حضرت صاحب، تعجیل در امر فرجشون، صلوات ختم بفرمایید. روز جمعه بود و متعلق به وجود مقدس و نازنین حضرت بقیت الله الاعظم، ارواح نافدا. امیدواریم که خداوند متعال همه ما رو جز اعوان و انصار اون بزرگوار قرار بده و همه ما جز درک کنندگان روز ظهور اون بزرگوار قرار بگیریم انشاءالله. جهت استجابت این دعا به جلوه دعای دختر امیر المؤمنین هیبت الله زینب سلام الله علیها، دوم صلوات رو بلندتر ختم بفرمید. امیدواریم که خداوند متعال این عزاداری ها و این عرض ادب های ما رو به ساحت مقدس سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام قبول بفرماید و ذخیره قبر و قیامتمون بشه انشاءالله. سالیان سال زنده باشیم در این ایام عزای پسر فاطمه زهرا سلام الله علیها، اقامه عزا کنیم. جهت استجابت این دعا به جلوه دعای حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا، سوم صلوات رو بلندتر ختم بفرمایید. در سال گذشته در این ایام یه بحثی رو آغاز کردیم تحت عنوان لایه‌های پنهان قیام و نهضت حضرت سید الشهدا علیه السلام، و تقریبا از سال 50 هجری قمری که ایام شهادت امام مجتبی علیه السلام و بعد از شهادت اون بزرگوار رسما امامت و ولایت حضرت سید الشهدا علیه السلام در عالم آغاز میشه و حالا حدود 10 سال فاصله بین شروع امامت حضرت و تا لحظه شهادت اون بزرگوار که میشود عاشورای سال 61 هجری. در این 10 سال اتفاقاتی در تاریخ روی داده که اگر کسی بدون اشراف و بدون اطلاعات ولو سطحی، حالا خیلی هم تخصصی و دقیق هم نه، اطلاعات نسبی هم نداشته باشه از کم و کیف آنچه که در این 10 سال در لایه‌های پنهان قیام حضرت اتفاق افتاد، شاید بشود ادعا کرد که هیچ چیزی از کن آنچه که در عاشورای سال 61 اتفاق افتاد اطلاع نداره و آگاه نیست و فهم و درک عمق فاجعه در عاشورای سال 61 و آنچه که در کوفه سال 61 نسبت به تبارشناسی و جنس مردم کوفه اون سال اتفاق افتاد منوط به فهم این ایام قبل از سال 60، یعنی تو همین 10 سالی که اتفاق افتاد. حالا قبل از اینکه من بحثم رو آغاز کنم یه مقدمه‌ای داره و امسال به یه بخش مهمی از اتفاقات سال 58 هجری 2 سال قبل از کربلا که شاید مهمترین وقایعی که اون سال افتاد امروز ما رو باهاش درگیر میکنه و شاید یکی از خروجی ها و آثار وضعی که با ریختن خون ولی خدا در کربلای سال 61 اتفاق افتاد که تا صبح قیامت آثارش زنده است و تر و تازه است، یه جوری ربطه به وقایع سال 58 داره، مخصوصا به ایام حج حضرت، یعنی 2 سال قبل از عاشورا. حالا اینا رو با همدیگه بخوام بررسی کنیم، بعضی هاش مصداقاش امروز هست، خیلی راحت امروز مخصوصا خیلی راحت می شود انسان اگر یه ذره با خودش خلوت کنه و با این خروجی هایی که در تاریخ هست و مصداقاش، خیلی راحت میشه فهمید که اگر زمان ما رو پرت کنه بندازه وسط نینوای سال 61، میشه امروز خودمون فهمید که در کنار ولی خدا قرار میگرفتیم یا رو در روی ولی خدا. میشه فهم همین امروز، همین امشب که دور هم دیگه هستیم، انقدر تو همین تهران خودمون کسانی هستن که مجلس میگیرن، مجلس میره، روزه میگیره، روزه نذر میده، لباس مشکی میپوشه، گله گله برای حضرت مصیبتش عشق میده، ولی شک نکنید اگه کربلا بود پاش رو سینه ولی خدا وا میشد. شک نکنید امروز، همین امروز شما بعضیا با امام حسین حال میکنن، حالش خوبه، روزه بره، روزه بگیره، حالش خوبه. اما اگر یه ذره جلوتر بره بگه امام حسین امروز هم هست، کهیر میزنه، حالش بد میشه. بگه اونایی که حاضر نشدن ولی خدا رو یاری کنن، دور زدن ولی خدا، که حرفشون رو نزن، حالم بد میشه. چون میدونه اگه ورود پیدا کنه محکوم به این میشه که زندگیش، رفتارش، عملش، سکناتش، پول درآوردنش، پول خرج کردنش، حجاب زن و بچهش، تربیت بچه‌هاش، خودش، نوع بندگی و عبودیتش، همه دیگه درگیر بساط امام حسین، شاخص اون میشه. ده حالش بد میشه. این جمله‌ای که امام صادق علیه السلام تو زیارت اربعین میگه و بذل محجته فی لیستنقذ عبادک من الجهاله، اولین پیامش این که امام صادق میخواد بگه از قلب اروپا نیومدن امام حسین رو بکشن. رد پای کافر و مشرک و ارمنی و مسیحی و کلیمی و یهودی و آشوری هم نیست، یک نونه غیر مسلمان در لشکر مقابل ولی خدا نیستن، این ور هستن ها، تو حمایت و یاروی ولی خدا رتبای غیر مسلمان دیده میشه. غیر مسلمان ها رو انصافشون اومدن ولی خدا رو یاری کردن، اما اون ور نه، همه متدین، همه متشرع، به شهادت تاریخ همه متدین بودند اما نبودند، مسلمان بودند ولی نبودند، متشرع بودند اما نبودند. به حسب ظاهر بالاترین درجه حاکمیت نظام اسلامی مسلمانه ولی نیست. تو این فضا رضا این جمله رو امشب بنده میخوام اصرار برش دارم که این شبا ما داریم ورق میزنیم تاریخ 14 قرن پیشو و به ظرافت و به جزئیات میگیم اون موقع چی شد. شاید یکی بگه امروز به چه درد امروز ما میخوره، حالا هم میزنی 14 قرن پیش یه اتفاقی افتاد، چه دردی از امروز ما حل میکنه؟ اتفاقا درد حل میکنه امروز. میدونین چرا؟ چون امروز ما در ایام تمحیص هستیم. تمحیص در احادیث مهدویت به دوره ای که امتی که در دوره غیبت 12 وصیه پیغمبر قرار گرفتن اطلاق میشه. امروز ما در ایام تمحیصیم که بخواین قبول کنید چه نکنید، ما تو ایام تمحیصیم، یعنی ایام امتحان، ایام آزمایش، ایام ابتلا. به چی آزمایش میشیم؟ این طور که سیر احادیث مهدویت و رونمایی از کنه آنچه که در مورد جنس و کیفیت محک و امتحان ما در قبل ولی خدا که اون روز هنوز برای ما اتفاق نیفتاده، هنوز قرار آزمایش بشیم، فرمودن جنس آزمایش و امتحانشون، جنس آزمایش و امتحان و محک مردم کوفه سال 61 در قبل سید الشهدا است. لذا ما از این باب محکوم به این هستیم، مخصوصا اون مقطع رو ورق بزنیم، به جزئیات شخصیت ها، آدم هایی که دور زدن ولی خدا رو یاری نکردن، اونایی که حاضر شدن ولی خدا رو یاری کنن، اینا رو دونه دونه به جزئیات بررسی کنه، بعد تطبیق با امروز خودمون کنیم که واقعا امروز ما کجای بساط امام حسینیم، کجاییم. امام صادق علیه السلام اون روز فرمودن لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، خون ولی خدا اون روز ریخته شد که یک عباد متدینین از جهل بیرون بیان، یعنی اولین خروجی خون ولی خدا اثر وزیش جهل زدائی. امام حسین جونشو داد که عالم بفهمن، همه فهم. دو، مردم از گیجی در بیان. بعد از 14 قرن عمل و فعل ولی خدا محدود در زمان و مکان خاص نمیشه. به تعبیر مرحوم عاشق جعفر شوشتری، ایشون میفهمود هر عملی، اعم از لسان، نطق، حرف زدن، فعلی از یک ولی خدا خارج بشه تالی تلو قرآنه، یعنی کهنگی درش نداره، در هر عصری و در هر زمانی حرف روز رو میزنه. تو باید خروجیشو پیدا کنی امروز چی تطبیق میشه باش، مصداقشو. اون روز خون ولی خدا امام حسین علیه السلام در کربلا ریخ برای جهل زدایی، یک مردم بفهمن، دو اگیجی در بیان. امروز خروجی این بساط و این جلسات و این روزه ها همین دوتا باید باشه، اگه نشه در جا زدی. ته محرم باید ببینید چقدر این جهل زدایی برد اتفاق، چقدر میفهمی، چقدر این فهم اتفاق افتاده. چون به شهادت تاریخ کربلا مرز بین متدینین نفهم با متدینین فهمیده است، امروز هم هست، تا صبح قیامت هم هست، تا لحظه‌ای که در روی زمین یک ولی خدا نفس میکشه که اگر این نباشه زمین اهلش رو در خودش میبلعه دیگه، روایات داریم. پس امروز این اتفاق نیفته، پس هنوز نفس یک ولی خدا روی زمین هست. این ادله و اثبات در وجود حضرت. مرزبندی که امام حسین علیه السلام در اون خطبهشون در ظهر عاشورا کردن که مفصلا نقل شده، مرحوم مکرمم در مقتلش آورده، این مرز همین متدینین رو میه. متدینینی که جایگاه و شأن ولی خدا رو نفهمیدن و چون نفهمیدن برای ریختن خونش توجیه فقهی آوردن، توجیه اقتصادی آوردن، توجیه سیاسی آوردن، توجیه اجتماعی آوردن، توجیه اعتقادی آوردن. صبح 11 اون شخص اومد برای امام سجاد مسئله شرعی گفت، وقت ولی خدا رو گرفت مسئله شرعی و تش اثبات کنه اگه ما خون امام حسین دیروز ریختیم، تازه باعث تقرب ما به خدا شد، نه اینکه از خدا دور بشیم. این جو، این فضای مسئله. میگه یک مرتبه دیگه این فضا کنار یک ولی خدا تکرار میشه، اونم 12 وصیه پیغمبره. به محک کی؟ به محک امتی که در اون زمان قرار داره، یعنی ما. امروز ما محکوم به این هستیم که تاریخ سال 60-61 و حواشی که حول اون اتفاق افتاد رو مطالعه کنیم با دقت و ذهنمون رو درگیر کنیم، فکر کنیم. بعضی موقع اصلا نیاز زمان خودمون رو ببریم تو اون فضا قرار بدیم. جای بعضی از شخصیت ها، جای بعضی از مهره ها که اگر اینجا امام معصوم با این برخورد رو کرد، این جواب رو داد، یه عمر ما میگیم عجب آدم هایی بودن امام حسین، شعورشو نرسید. یه لحظه خودمونو جای اون بذاریم، ما بودیم چیکار میکردیم؟ یه استادی داشتم بعضی ما به خنده میگو ولو برای یه مرتبه هم شده به مردم کوفه سال 61 حق بدید، اما ناحق. خیلی توش حرفه ها. گفت ولو یه مرتبه هم شدید به کوفه سال 61 حق بدید به اون مردم، اما به ناحق. یعنی چی؟ یعنی یه مرتبه خودتون بذارید جای اونا. اتفاقاتی که فضای رسانه‌ای که عبیدالله تو فضای کوفه ایجاد کرد، چی شد یه دفعه این جماعتی که به شهادت تاریخ 2 مچ مسلم از جا در رفت از بس که حجم روش بود برای بیعت. بیعت با مسلم رو در فضای کوفه به عنوان قدیر ثانی نامیدن. زنها آمدن التماس مسلم کردن، زنهای کوفه، که اگر اون روز زنها در قدیر خم دستشون رو در آب برکه گذاشتن و با علی ابن ابی طالب بیعت کردن، تو امروز از بیعت با ولی خدا ما رو محروم نکن. تو ولی امری، تو نائبشی. تشت آوردن، صف دستاشون رو توی آب تشت گذاشتن. حضرت مسلم دستش رو تو آب تشت گذاشته، با مسلم با این کیفیت بیعت کردن. همین زنها عامل این شدن مرداشون رو، تاریخ میگه می اومدن تو کوچه از پشت مسلم، این دستاشون رو مینداختن پشت یقه های مرداشون رو خرکش میکشوندن میبردن تو پستوی خونه در رو میمسن. غلط میکنی ببینم کار اجتماعی سیاسی میکنی. شما تمام تاریخ رو نگاه کنید، چه تاریخ اهل تسنن، چه تاریخ علمای تشیع، اولین کسایی که مردای کوفه رو خل اصلاح کردن که به یاری ولی خدا نرا، زنهای کوفه بودن. تو چه اتفاقی میفته تو این فضا؟ بعد همینا روز 12 وقتی که پای خطبه دختر امیرالمومنین سلام الله علیها قرار گرفتن، چنان گریم، تاریخ نوشته با ناخوناشون تمام پوست صورتشون رو برداشتن، جیغ میزدن، زیر معجراشون موهاشون رو میکندن میخدن رو زمین. چتون شده؟ انقدر گریه میکردن که آلودگی صوتی ایجاد شد، صدای دختر امیرالمومنین به این جماعت نمیرسید. حضرت تا یه مقطعی کلامشون رو قطع کردن، یه نگاه کرد برگشت گفت اتبکون؟ گریه میکنید برای کی؟ برای ما؟ ما اصلا احتیاج به گریه شما نداریم. دیروز مرداتون بهترین مردای ما رو کشتن، سر بریدن، بالای نیزه کردی، تو کوچه پس کوچه ها یم منفرحت بهی آل و زیاد چرخوندید، کف و سود زدید، امروز اومدید پای حرفای من وایسادید، جیغ میزنید، گریه ما احتیاج بگه. اون کسی که محتاج به این کیفیت گریه است، اون نکبت عمل خودتون رو برای خودتون گریه کنید. ما احتیاج به گریه شما نداریم. بعد هی خانم تلنگر میزنه، کی باعث شد مرداتون به حمایت از ولی خدا نرن؟ چون اینا زینب رو میشناسن، 4 سال حداقل اینها دینشون رو از دختر امیرالمومنین اخذ کردن، فقهشون و شرعشون رو، اسلامشون رو از زینب گرفتن. زینبی که در فضای کوفه به نام شخصیتی که خودش مغز فقهه، همه فقه زینب، رفتار و عملش تا روز 12 امام سجاد، هر کی تو اون وضعیت جسمانی که امام سجاد بود، هر کی می اومد حواله میگم بر پیش عمه جانه، یعنی در مقام فتوای حلال و حرام خدا قرار گرفته دختر امیرالمومنین، نائبت الامام، صاحب ولایت کلیه. اما چه فضایی ایجاد میشه؟ این حیرت زلاله. و بذل محجته فی لیستنقذ عبادک من الجهل، و حیرت زلاله. اگر نطق دختر امیرالمومنین وسط کوفه نبود، شک نکنید خونه ولی خدا کربلا هدر میرفت. این مردم از گیجی باید در میومدن، خونه ولی خدا باعث اینا گیجی در بیام. اما ابزارش خطبه زینب بود. تا حفظت دیدن چه خاکی به سرشون شده. خب چه فضای اتفاق افتاد؟ چه فضای مسمومی؟ چه خفقانی که اینا حاضر شدن حتی یاری امام رو نرن، بعد برای یاری نکردنشون تازه توجیه هم بیارن، که حالا مفصلا بحث خواهیم کرد روزای دیگه. که یکی از پررنگترین فصول از فصلهای نهضت امام حسین، که یه مرتبه نه صدها بار هی باید ورق بزنی بخونی، ردپای توجیه در کربلا. توجیه یاری نکردن ولی خدا رو، برای یاری نکردنشون توجیه آوردن. بدتر از اینا خون ولی خدا رو ریختن، توجیه آوردن. هلال ابن نافع، چون دو تا ابن نافع در کربلا، یکی نافع ابن هلال جزو شهدای کربلاست، یکی هلال خبرگزار دشمنه. شاید یکی بگه آقا تو لشکر هر کی صدای قربت امام بهش رسید خون پای ولی خدا نداد دشمنه. حمید ابن مسلم میگه پشت تپا بعد که جنگ تمام شد، تو اون 3 ساعتی که امام حسین رها کرده بودن حضرت افتاده بود، حمید ابن مسلم میگه آمدم از بالای تپه، پشت تپه دیدم یه جماعتی نشستن دارن زار زار گریه میکنن، لطمه میزنن به صورتاشون. رفتم گفتم شما اینجا چیکار میکنین؟ گفت اومدیم برای قربت پسر فاطمه گریه میکنه. بعد میگه اینا پشت تپه برای قربت امام حسین گریه میکردن، اما حاضر نشدن بیان این ور تپه، صدای قربتشو شنیدن اما حاضر نشدن یاریش کنن. بشکه بشکم عشق ریختن تشت، که امام تو مسیر به همه گفت هر کس که صدای قربت من پسر فاطمه رو بشنوه و نیا یاری کنه، فردا قیامت خدا با صورت تو آتیش میندازدش. اگه نمیخوام برید اینقدر دور شید تا صدای هل من زاب یزب با انحرم رسول الله رو نشنوید. بودن اما حاضر نشدن. چرا؟ چون امام حسین رو دوست داشتن، اما امام حسین خونسا میخواستن. امام حسین رو میخواستن که 3 وعده براشون تو کوفه نماز جماعت بخونه. ها؟ خواب دیدن امام حسین براشون تعبیر کنه، استخاره خواستن آقا براشون استخاره بگه، اما کاری به زندگیشون نداشته باشه. هر جوری دوست دارن پول در بیارن، هر جوری دوست دارن خرج کنن، هر چیزی دوست داره بپوشه، هر جا دوست داره بره، هر چی دلش میگه اونطوری زندگی کنه. البته یه امام حسین هم اسمش رو زندگی و فضای جامعه باش. اما وقتی که دیدن نه، پای حسین وایستادن هزینه داره، مفتی نیست. همونایی که با نیت حمایت از ولی خدا از مدینه را افتادن، میبینی بعضیش روز عاشورا رو در روی امام حسین. جوون انقلابی داریم تو مکه کف خیابون آدم جمع کرده به حمایت از امام حسین بر علیه عبدالله ابن زبیر. غروب روز عاشورا اومد شیک و مجلس امام حسین رو بغل کرد، گفت قربونت برم اجازه مرخصی بده. آفم کجا؟ گفت شک ندارم، یقین کردم که تو باطلی، اونا حقه. آفم چی داره میگی؟ گفت همین که شنیدی. گروه چه عدله میگه من باطلم اونا حقن؟ گروه هیشکی دورت نیست، ببین اونا چقدر زیادن. حضرت فرمود مگه معیار حقانیت و باطل بودن کسی به کثرت جمعیت دورش و اقلیت بودنشه؟ گوه حالا که هست. گوه 25 سال آقا مهاجه کرده روز عاشورا باهاشون. گوه 25 سال بابام در مدینه رسمن یک شهروند پس زده بود، هیچ کی دورش نبود. آیا حق بود یا نبود؟ گفت حق بود. گفت هیچ کی دورش نبود، حق بود یا نبود؟ گفت حق بود. گفت بچه رو امینه؟ گفت اون علیه، تو حسینی. دو تا چهار تا کردید امون نمیارزه پای حسین وایسه. آقا فرمود حالا بخوایم بری راه رفتنی نیست دیگه، تمام شد. یه خنده یه گوه فکرشو کردم پشت این تپه اسبمو بستم. تا اینو گفت حضرت همون تقبل الله، بیا برو بابا، تو همون اول که اومدی فکر رفتن تو کرده بودی، بیا برو. موقعی که داشت میرفت زدنش. این جزء لشکر امام حسین محسوب میشه؟ تو خروج از لشکر ولی خدا مرده. برعکسش هم داریم، پرده برای شنار عمر اومد، یقه عمر سعد تو خیمه گرفت، چسبون به عمود، برگشت گفت نانجیب، منو به جنگ کی فرستاد بودی از صبح تا حالا؟ به جنگ کی؟ ولی خدا. داشت میرفت تو لشکر امام حسین، پاش هنوز به لشکر حقم نرسید، داشت میرفت به لشکر امام حسین تو مسیر، عمر سعد گفت بزنینش، زادنش. پاش هم به لشکر حق نرسید، امام زمان تو زیاد نهایه بهش سلام داد. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا. یکی از مهمترین معیارها برای تمیز و عیار بین شاخص بین ماندن پای ولی خدا و نماندن، نوع عمل کرد و نوع ولایت پذیری آدم هایی که پای مسلم وایستادن. مسلم، ما هنوز 1-10% از شخصیت مسلم رو نمایی نشده که چه کرد مسلم. همینقدر بدانید در هر عصری در هر زمانی کسی ولی امر امام رو پس بزنه، پاش به خود امام برسه، حاضر نمیشه پای امام وایسه. مشکل مردم کوفه سال 61 این بود که وقتی ولی امر امام رو زدن، پاشون رو سینه خود ولی خدا باز شد. خیلی توسل به حضرت مسلم هم عجیبه. من فقط یه نکته بگم و مجلس رو تفویض کنم. خدا رحمت کنه مرحوم آسد مهدی بحرالعلوم، رضوان خدا بر او. میگه یه شب جمعه من مقید بودم میرفتم کربلا، یه شب جمعه حالت جسمانیم یه طوری بود، ضعف بر بدنم غالب شده بود، نتونستم برم کربلا. گفتم خب امشب شب عبادت، شب بندگی، برم کوفه. میگه وارد مسجد کوفه شدم، همون وسط حیات مشغول تهجد بودم، یویدم یه کجاوه از عالم بالا آمدن پایین زاویه مسجد کوفه، دقت کردم یه خانوم پیاده شد، نگاه کردم حضرت زهرا سلام الله علیها. خانوم آمدن وارد حرم مسلم ابن عقیل شدن زیارت کردن. وقتی خانوم داشتن برمیگشتن سوال کردن، گفتم بیبی شما الان باید کربلا باشید، شب جمعه است، ما شنیدیم شما شبای جمعه کربلایید. خانوم فرمودن آزاد مهدی، هر شب جمعه قبل از این که برم کربلا اول میام مسلم رو زیارت میکنم. بعد خانوم فرمودن شما نمیدونید مسلم چقدر نزد ما آبرو داره. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا